خارج فقه القضا جلسه 67 یک شنبه 1/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحث و گفتگوی ما در مورد قاعده در بود به عنوان یکی از جلوه های شاخص سیاست افتراقی نظام قضایی اسلام، چون قاعده در دعاوی مدنی جاری نیست، در حالی که در دعاوی کیفری نزدیک به اتفاق گفتن جاری. منتها این قاعده پرسش هایی در اطرافش وجود داره. جالبه، عمر بسیار طولانیه عمر این قاعده. قاعده مکشوف متأخران نیست. بحثم زیاد شده، مورد اقبال فقیهانم هست، ولی مبالغه نیست، سر تا پاش ابهامه. حالا عرض میکنم. برخی ابهامات البته مربوط به ذات خود قاعده نیست، پرسش هاییست در اطراف قاعده، مثل پرسش هایی که در اطراف سایر قواعد وجود داره. البته من هی تعبیر به قاعده میکنم، ممکنه ما بعدن اصل قاعده بودنشو قبول نکنیم، ولی به هر حال تسمى به قاعده. خب برخی ابهام ها هست که اصلا تو ذات خود قاعده است، البته برخی هم امور پیرامون. اما ابهام ذاتی قاعده تا جایی که ممکنه اصل رو ببره زیر سوال اینه که واقعا این قاعده چیه؟ این که دارم براتون عرض میکنم، به هر حال بعد از ده ها ساعت فکر و تأمل و دیدن کلمات و ادله است، نه کسی که حالا یه دفعه برخورد میکنه یه کلیاتی شنیده سوالی هم مطرح میکنه. اینجوری فرض کنید بحث ما رو. خب اگر موجب حد از طریق مجاری معتبر ثابت شده، خب قاعده چه وچی داره جریان پیدا کنه؟ فرض کنید بر اساس اقرار جامع شرایط، تکرار میکنم، بر اساس اقرار جامع شرایط زنا ثابت شده که موجب حده. خب اینجا کسی میگه تضع الحدود به شبهات؟ ابدا. اگر موجب حد ثابت نشده از طریق مجاری معتبر، بله ممکنه کسی اقرار کرده با کتک و ضرب و شتم و اینها، خب اصلا حد جاری نمیشه. اینجا نمیگن تدرع الحدود به شبهات، اینجا میبینید با چه جمله‌ای بخونن، باید بگن موجب حد ثابت نشده. فرق است بین اینو، تو برگه من نیاوردم، حالا یه دفعه به ذهنم رسید، فرق است بین گفتن جمله تدرع الحدود به شبهات با گفتن جمله این که موجب حد ثابت نشده از طریق مجاری معتبر، حد اجرا نمیشه. اصلا اینجور جاها اگر کسی این قاعده رو به کار بره، سالبه به انتفاع موضوعه، سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا موجب حد ثابت نشده تا شما میگید تدرع الحدود به شبهات. در دعاوی مدنی هم همینه. در دعاوی مدنی هم اگر موجب حق ثابت شده، مثلا خونه رو میگیرن میدن به زید، اگر موجب حق ثابت نشده بهش نمیدن. این ابهام باید برطرف بشه. اما از این که بگذریم، راجع به ابهامات و پیرامون، منظور از ابهامات و پیرامون یعنی نه، فرض کنید ما پذیرفتیم که وجود داره، پذیرفتیم که قاعده در جاریه، اما در گستره قاعده در بحث پس از پذیرش، به این خاطر من به ذات بر نمیگردونم. یک ابهام اینه که آیا در تعذیرات و قصاص هم میاد یا مخصوص حدود با همون معنای خاصی که داره. دو، شبهه به چه معناست؟ اوه، اینجا بحث انواع شبهه، شبهه موضوعیه که معمولاً هم مصداقیه مراده، شبهه حکمیه، شبهه برای کی؟ یه دفعه شبهه برای قاضی پیش میاد، اصلا خود طرف اومده اقرار کرده، چیزی هم نمیگه ها، ولی قاضی میگه این مثل این که شورید احواله. به خود شورید احوالم بپرسن که تو مثلا عقلت، میگه بله من کاملا سر جاشه و من هیچ شکایتی از عقلم ندارم. دیروز یه جمله قشنگی رو از فکر کنم کانت بود دیدم، نوشته بود که ظاهرا تنها چیزی که عادلانه تقسیم شده عقله، چون هیچ کس از کمبود شکایت نداره. ندیدیم کسی شکایت کنه که عقل من کمه. به هر صورت خدا کم بهم عقل داده. شبهه برای کی؟ برای قاضی، برای خود مرتکب، یا هر کدام باشه کفایت میکنه. حد شبهه، مثلا اگر خواستیم یه جا بگیم خب این شبهه داشته، یعنی صرف احتمال، فرض کنید با یه خانمی همبستر شده، میگه من احتمال دادم همسرم باشه، یا نه باید یک مثلا گمان معتبری باشه، بگه دو نفر اومدن گفتن این همسر شماست مثلا، یا طرف رفته خواهرشو گرفته میگه نه من شبهه داشتم و هاکذا. شبهه اعتقاد به جواز مراده، زن ولو زن غیر معتبر کافیه، صرف شک کافیه. همه اینا رو ما در یک ابهام آوردیم. البته ممکنه بگید اینا دیگه به نوعی برمیگرده به ذات قاعده، حالا این خیلی من اصراری ندارم. بحث بعدی رابطه قاعده در با نهاد توبه است. یک کسی آمد توبه کرد، بگیم خب همین شبهه میشه که ما میتونیم جاری کنیم یا نه. تدرع الحدود به شبهات، رابطه قاعده در با نهاد توبه، با استصحاب، این معرکه است، واقعا معرکه است، چون گاهی وقتا استصحاب موجب ثابت میکنه. یک کسی شراب خورده، میگه من مثلا نمیدونستم، این فکر میکردم سرکه شده، در حالی که استصحاب خمر بودن داشته، بگیم خب شما واسه استصحاب خمریت بکنی. یا کسی سابقا عاقل بوده، بالغ بوده، عاقل بوده، دست به کاری زده، خب استصحاب عقل رو داریم، استصحاب عاقل بودن. میگه من مدتی مرض فراموشی گرفتم، خب حالا نگید که میره پیش کارشناس و امثال زالک، بعضی وقتا خب اون زمان ارتکاب جرمو نمیشه به دست آورد که چه جور وضعیت داشته. الانش بله، خب گذشتش چی؟ اگر استصحاب عقل داشته باشیم، استصحاب توجه، که اینا موجب حد میشه. اما از اون بر تدرع الحدود به شبهات. و یه بحثی که پیش میاد، گاهی هم به قوه قضاییه منتقل شده، چون این بحث آخری به دادگاه ها مربوطه، آیا قاعده پس از صدور حکم قضایی و قبل از اجرا جریان داره، یا پس از صدور حکم قضایی هم جاریه؟ یه پرونده بود، من حالا اصل پرونده رو بخونم براتون. اومده که البته یه پرونده هم نیست که، زیاد از این پرونده ها داریم، در برخی از پرونده ها زنای به عنف یا لواط به عنف بوده که حکم قطعی هم صادر شده. بعد شاکی پیش از اجرای حکم، شاکی با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک با دریافت وجه و یا حالا هرچه مبادرت به اعلام گذشت، میاد یه پولی میگیره، چون طرف میگه حاضری مثلا اینقدر پول بگیره گذشت کنه، میگه آره. خب میاد دفتر ثبت اسناد و املاک برای اینکه ثبت بشه که بعدا دو دفعه ادعا نکنه، یه پولی میگیره، مبادرت به اعلام گذشت میکنه. یا اصلا انکار موضوع و اینکه اساسا زنا یا لواطی واقع نشده، این وکلا گاهی یادشون میدن، یه پول کلانی بگیر اینجور مطلب رو انکار کن. متعاقب و آن محکومون علی به استناد گذشت و انکار شاکی تقاضای اعاده دادرسی میکنه، چون اگر پرونده هیچ تغییری نکنه نمیتونه اعاده تقاضای اعاده دادرسی بکنه، ولی وقتی پرونده یک تغییری میکنه میتونه تقاضا کنه، محکومون علی تقاضا میکنه. دیوان عالی کشور با اینکه ابتداعا دادنامه رو تایید کرده، همون دادنامه اول که شاکی داده به به اصطلاح مجاری معتبر، دیوان عالی کشور با اینکه دادنامه رو تایید کرده، با پذیرش اعاده دادرسی به اینکه شبهه ایجاد شده، لذا دستور توقف اجرای حکم اول رو داده. و خب میدونید که دیوان عالی کشور وقتی دستور توقف میده، پرونده رو میده به یه دادگاه هم عرض، شعبه هم عرض، با توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض واگذار میکنه. پس یه شکایتی شده، رفته دادگاه، دادگاه بدوی و بعد دادگاه تجدید نظر تایید کردن شکایت رو، حکم صادر شده، حکم مثلا اعدام بوده، دیوان عالی کشورم تایید کرده به این معنا که دادنامه درست بوده، چون معمولا اعدام ها رو به اصطلاح دیوان عالی کشورم نظر میده. بعد چه شاکی رفته حرفا رو پس گرفته، حالا مجددا این پرونده به جریان میفته، میره به اصطلاح دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور میگه خب از نو، از اول دادگاه هم عرض رسیدگی بکنه. حالا سوال اینه، آیا قاعده قاضی ما این سوال کرده، آیا قاعده الحدود تضرب الشبهات شامل مواردی که حکم قطعی صادر گردیده ولی هنوز اجرا نشده میشه یا خیر؟ اساساً محدوده قاعده در فقط مربوط به مرحله دادرسی پیش از صدور حکم قطعی است یا شامل احکام قطعی پیش از اجرا نیز می شود؟ الا ما شاء الله اینجا بحث و گفتگو هست و مورد براش پیش میاد. خب اینها ابهامات این قاعده است، ولی شما فکر نکنید ما میخوایم به همه اینها رسیدگی کنیم. بخوایم این کارو بکنیم باید یک پایان نامه مفصل و البته خوب بنویسیم. از کار مقال و اینا بدره، واقعا بدره. جالبم اینه که تمام اینها سوالات دادگاه ها هم هست، ولذا در قوه قضاییه دوستان ما سوالاتی که از دادگاه ها میرسه جمع میکنن و معمولا اخذ فتوا میکنن میفرستن، همه اینا رو دارند. من بعضی از این قسمت ها رو فضلا در خارج اصول قبل داشتم، مثلا قاعده در با استصحاب، کجا؟ تو بحث استصحاب، اونجایی که ما مناسبات استصحاب رو با برخی نهادهای مرتبط داشتیم، اونجا من عرض می کردم که استصحاب با قاعده در چی میشه. متعاقب اون برخی از فضلا پایان‌نامه کردن این بحث رو، الان پایان‌نامه خوبی هم هست، اخیراً هم دفاع شد، دفاع خوبی هم شد، ولی ما نمیتونیم اینجا این بحثا رو بکنیم مگر در حد گزارش. من البته بحثو ابتر نمیذارم، به قدری که به هر حال به یه قراری برسیم. خوشبختانه در اینجا چون میگم بحثای زیادی صورت گرفته، نتیجه مشخصه که میشه جمع و جورش کرد اشاره میکنم، ولی دوست داشته باشید اینا رو باید خودتون کاملش رو دنبال کنید. عرض کردم حالا ما هم یک اشاراتی خواهیم داشت با توجه به همون بحث سیاست افتراقی. خب گفتیم موقعیت قاعده در فقه، در حقوق، بعد گفتیم ابهامات در اطراف قاعده، ملاحظه کردید نوبتی هم باشه باید اشاره کنیم به اسناد قاعده. معروفترین، مشهورترین سند مستقیم قاعده. ببینید اینجا قاعده بعضی اسناد غیر مستقیم داره. منظورم از غیر مستقیم یعنی روح و مفاد قاعده در، اما یه جای خاص در یه مورد. اما بعضی وقتا نه، مستقیم رو خود همین قاعده دست گذاشته. لذا میگم مهمترین و مستقیمترین سند این قاعده اونیست که معروف به مرسله جناب صدوق با تعبیل قال رسول الله صلی الله علیه و آله ادرع الحدود بالشبهات. اگر دقت کنید الفاظ قاعده از این حدیث گرفته شده، قاعده درع حد به شبهه، دقیقا همین حدیثه، ادرع الحدود بالشبهات. بعد حضرت فرمودن ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد. در حد شفاعت معنا نداره، یه کسی واسطه بشه، ریش سفیدی کنه، یا کفالت بگه شما آزاد کنید من سند خونم رو میارم میذارم اینجا، یا خودم کفیلش میشم، خودم کفیل میشم هر وقت خواستید حاضرش میکنم. برای چی؟ برای چی بره بیرون با درد بخوره؟ چنانچه قسم در حد نیست، یعنی نمیشه بگیم طرفا قسم بدید، اگر موجب حد ثابته بزنید، نیست بره دیگه، قسم رو نباید بخوره. برخلاف دعاوی حقوقی که قسم میدن منکر رو، اینجا منکر رو قسم نمیدن. منکر گفت دزد نگرفته پادشاهه، منکر منکره، ولی زمان میگن لا یمین فی حد، لا شفاعت، لا کفالت، ادرع الحدود به شبهات. خب این عرض کردم محکمترین سند این حدیث، البته محکمترین یعنی مشهورترین. اما راجع به سند خب میدونید مرسلات صدوق سه تا نظر در موردش هست. یک، اصلا اعتبار نداره، مگه سند داشته باشه؟ ما چه میدونیم این حدیث از کیه؟ جناب صدوق قبول داشته یا نداشته که برای ما کافی نیست. دوم اینکه مرسلات صدوق قبوله، چون اول من لا یحضر، اول کتاب من لا یحضر فرموده که من هرچی نقل میکنم اینجا فتوا میدم، شوخی ندارم. سوم، اگر استناد به معصوم بده قبوله، مثل اینجا که میگه قال رسول الله. جناب صدوق گاهی وقتا نسبت میده، گاهی نمیده. بعضی خواستن میگن خب این یه حکمتی داره، از این جهت تفاوت باید بذاریم. خود ما نه، معتقدیم که صرف بودن یک حدیث در کتاب من لا یحضر ولو شأن حدیث رو بالا میبره، اما اعتبار نمیده به حدیث، حتی اگر جناب صدوق هم نسبت به معصوم بده. خب ایشون معتقد بوده، ولی این حدیث از شعاراته. ببینید یه بحثی ما گاهی مطرح کردیم که بعضی از احادیث به حدی از شهرت رسیده که میشه گفت از شعاراته و نمیشه زود راحت مدرسه ای برخورد کرد و گفت نه این مرسل است. ولی یه چیز به شما میگم، چرا ما چانه بذاریم؟ مگر این یه حدیث رو داریم؟ ما مشابه این روایات معتبر داریم، به طوری که میتوانیم بگوییم این قاعده هست. البته حالا یه جور تفسیرش کنیم که از حالت قاعده بودن در بره، اون یه حرف دیگه است. بالاخره یه چنین چیزی از حضرت معصوم علیه السلام صادر شده. باز حدیث دیگه داریم، اهل تسنن نقل میکنن، ادرع الحدود عن المسلمین ما استطعتم. من رو این عنایت دارم چون بعدا میخوام بگم در قادر همین حده. فان کان له مخرج یا مخرج فخلوا سبیله. اگر راهی دارید، ای کاش این تابلو بشه برای قضات ما، چون من میشناسم بعضیاشون چه گفتمانی دارن. اصلا مثلا مثل این که طرف حس میکنه اگر امروز یه نفر شلاق بخوره، این مثلا چقدر خدا راضی شده، چقدر عرش خدا به به و چه چه میکنه. پیغمبر میگن بنده خدا راهی داری ولش کن. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْتَعَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْتَعَ فِي الْعُقُوبَةِ. الله اکبر. حالا یه نفر حد نخوره و شما خطا کنی در حالی که حقش اینه که حد بخوره، بهتر از اینه که کسی حد بخوره که نباید بخوره. یه کسی حقش اعدام نشه، البته نه که آدم چشمشو ببنده ها، پیغمبر اینو نمیخوان بگن، نه، نرسیدی به اعدامش، خب این عفوش کنی بهتر از اینه که بعد که اعدامش کردی بشینی سر جنازش بزنی تو سر خودت که چه غلطی کردم. باز حدیث داریم، عقل الاسر ودر الحد و تجاوز اما لم یسرح لک. از لغزش بگذر، حد رو دفع کن و از اون چی که تسری نشده و به یقین بهش نرسیدی بگذر. در یه روایت حضرت امین میگن حتی اگر طرف عذری آورد عذرش رو قبول کن، اصلا عذر بتراش. برای طرف عذری بتراش، بگو شاید اینو میخواسته بگه، شاید اونو میخواسته، ول کن. خب البته نبادم مثلا اینها به فرض کن جایی که حق و ناسه، جایی که طرف مسئولیت داره براش بتراشیم، باید اینا رو جمع کرد با هم. یه برنامه بود من بله پریشب تلویزیون، البته ماه رمضان پخش میشه، گفتم که حالا شب 15 شب چهار بله شب 15 و شب 16 رمضان پخش میشه، روز 15 و روز درست دارم میگم دیگه، بله شب 15 و شب 16، روز 14 و روز 15 رمضان هم تا شبش پخش میشه. اونجا بحثای ما انجام دادیم، من گفتم البته در مسئولان اینا استثناء میخوره که حالا جای خودش دیگه. باز داریم اذا کان فی الحد، این الان سندش کامله، اذا کان فی الحد لعل او عصا فالحد معطلو. حد رو با انشاءالله ماشاءالله و اگر و مگر، حالا به تعبیر فارسی شاید و باید اجرا نکنید، حد باید موجبش مسلم باشه، حد باید موجبش مسلم باشه. با توجه به برخی اسناد معتبر و مجموعه ادله، شکی در اعتبار فی الجمله اسناد ادعا شده برای قاعده نیست، ولذا وقت رو ضایع نکنیم. آقا این مرسله صدوقه، مرسلات صدوق اعتبار نداره، ما هم شهرت و جابر نمیدونیم، اینا به نظر ما در اینجا جا نداره. گفتن ها، صحبت کردن اینا رو، ولی این صحبت ها به نظر ما اینجا نفی نفسه صحیحه، چون اسناد معتبر داره، نه منتجه. فی نفس صحیح نیست، به خاطر همون مبنایی که ما داریم، شهرت میتونه جابر ضعف سند باشه. زانشتن و انگشت تضعیف نهادن بر مثل مرسله صدوق نفی نفس صحیح هست، چون شهرت جابره، نه منتج است چون اسناد دیگه داریم. خب اینم تمام کلام راجع به اسناد قاعده. یک اشاراتی فقط، نه نقض و ابرام و دلیل و اینها، چون قرار شد اینها رو خودتون کار بکنید. در مورد به اصطلاح امور پیرامون داریم و بیشتر باید بپردازیم به همون ابهام ذاتی که عرض کردم. انشاءالله در درس فردا بحث و پی خواهیم گرفت و بتوانیم انشاءالله بحث و جمع کنیم. الحمدلله رب العالمین.